بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمودن دعای بیان شد. از این دعا یعنی فهمیم که این سیره اقلائیه در عمل بر طبق خبر ثقه یا موثوق به رد شده است. حالا اقول اما آیه دوم فرمودن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمودن در این آیه قرینه ای هست که از اون قرینه فهمیده می شود که آیه اختصاص به امور اعتقادی ندارد، شامل مسائل عملیه هم هست و سیره اقلائیه هم که مربوط است به مسائل عملی هست. از کلمه یتبع فهمیده شد که آیه شامل سیره اقلائیه هم هست و سیره من می شود. اولا این یتبع بعید است که قرینه باشد بر مسائل عملیه، چه این که در کلام در قرینه بود زمانی به خاطر این قرینه کلام حامل می شود بر یک جهت که کلام صریح نباشد در اون چه از قرینه میخواه استفاده بشود. و در این آیه شریفه ما قبل این آیه صریح است در امور اعتقادیه، و اون آیه می فرماید قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق. بعد می رسد هل من شرکائکم من یهدی تا آخر آیه. این صدر آیه صریح در این است که منظور از این شرکا شریک در خلقت است در امور اعتقادی، وقتی که صریح در امور اعتقادی بود پس نمی شود یتبع قرینه باشد بر این که آیه شامل مسائل عملیه می شود. و ثانیاً در این آیه بود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این در دو جای از قرآن بیان شده است، یکی سوره یونس آیه 24 دوم سوره و نجم آیه 28 و اون قرینه ای که شما ذکر کردید اون یتبع باشد، در سوره و نجم نیست، در سوره یونس است. و سوره و نجم صدر آیه ظهور در همون امور اعتقادیه دارد. صدر آیه اینه که ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این صدر آیه در این مقام هست که این ها ملائکه را به اصطلاح انسا فرض می کنند، یک امر عقیدتی است نه یک امر عملی. پس نتیجه این شد که این آیه و نجم که اصلا کلمه یتبع درش نیست، اون آیه سوره یونس هم که یتبع هست با صدر و زید آیه ظهورش در امور اعتقادیه هست. پس بنابراین با ظهور این دو آیه در امور اعتقادیه نمی شود گفت یتبع قرینه است بر این که مسائل فرعی هم شامل است. و اما اون چه فرمودید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمودن این به منزله علت است و توبیخ می کند بر پیروی زن. و این عام است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و مورد آیه اگرچه ظاهرن در امور اعتقادیه هست ولی مورد مخصص وارد نیست. اسما ایمو عموم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا به حکم این عموم خواهیم گفت که به زن نمی شود اخذ کرد، نه در اعتقادیات و نه در مسائل عملیه. این حرف هم مخدوشه، چه این که درست است که مورد مخصص وارد نیست و به خاطر مورد خاص ما دست از عموم بر نمی داریم. لکن این معناش اینه که اخذ به عموم می شود به نسبت به افرادی که یکی از اونها خود این مورد باشد. میگیم این جواب، این وارد افراد زیادی دارد، عام است. یک فردش همین مورد است. و این مورد باعث نمی شود که ما از اون عموم وارد صرف نظر کنیم، نه به همه افراد اخذ می کنیم. اما در جایی که مورد ما یه مورد خاصی هست، و افراد خاصی نظیر این مورد در تحت این وارد هستند، نمیشه گفت به حکم این قاعده کلی که مورد مخصص وارد نیست برای وارد یک عمومی قائل بشیم که هم شامل افرادی بشود که یکی از اونها مورد است و هم شامل غیر این افراد، امکان ندارد. مثلا فرض کنید که سوال می کند که من انگشتم با خون نجس شده است. امام در جواب می فرمایند که یغتسل بماء القلیل مرتین، با آب قلیل دو مرتبه این انگشت باید شسته بشه. اینجا مورد ما نجاست عضوی از بدن انسانه. میگه انگشت من با خون نجس شده. امام در جواب فرمود که یغتسل بماء القلیل مرتین. اینجا این مورد باعث این نمی شود که یغتسل اختصاص پیدا کند به همین نجاست انگشت. میگیم نه، این یغتسل هم نجس شدن انگشت شامل میشه و هم نجس شدن بقیه اعضاء بدن این انسان را، یعنی چه انگشت باشد، چه دست باشد، چه با باشد، چه صورت باشد، هر عضوی که از بدن نجس شد اونم با خون. نه با غیر خون، با دو مرتبه شسته میشه. خب اینجا میگیم این مورد که نجاست انگشت هست با خون، اون یغتسل و مرتین رو تخصیص نمیده به همین انگشت، میگه هر عضوی از بدن حکمش اینه. اما ما نمیتونیم بگیم به حکم این قاعده که مورد مخصص نیست، بگیم اگر لباسی هم با خون نجس شد با دو مرتبه شستن پاک میشه، یا بگیم اگر لباس با بول نجس شد با دو مرتبه شستن پاک میشه، چون لباس غیر از انگشت و انگشت افرادش اعضاء بدنن، لباس شامل نیست. نجاستم دم بود، بول رو شامل نیست. اینجا ما نمیتونیم بگیم که این مورد که نجاست انگشت است با خون مخصص وارد نیست، هرچه انگشت نجس بشه و چه لباس، چه با خون نجس بشه چه با بول، با دو مرتبه شستن پاک میشه. این هر جای گفتن نیست. پس بنابراین این عام ما که یغتسل مرتین به ماء القلیل، این عام بر عموم خودش نسبت به افراد مورد واقعیه، مورد از اعضاء بدنه، این عام بقیه اعضاء هم شامل میشه. وقت در ما نحنفی صدر آیه در مسائل اعتقادیه هست، وقت ما نمیتونیم بگیم که این صدر آیه که در مسائل اعتقادیه هست زید را که این زن لا یغنی تخصیص نمیدهد. پس بنابراین هم مسائل اعتقادیه را این زن شامله، یکیش همون صدر آیه است یک موردش، هم مسائل عملیه را، نه اصلا مسائل عملیه از دائره این قاعده خارجه، چون صدر آیه مربوط به مسائل اعتقادیه هست، پس زیلم که آمد در همین دائره تخصیص نمی خورد، نه این که مسائل عملیه را هم شامل بشود. عرض کنم خدمتون که اگر خارج کنیم میخوایم بگیم که مورد موجب تخصیص این نظر بدیم،
مورد مخصص نمی باشه، درسته، ولی علت و یعمل و یخصص اینجا علته، علت هم این نزنه، این نزن هم شامل اصول اعتقادیه میشه و هم شامل مسائل فرعیه میشه.
کلام اینه که اگر ما گفتیم این مورد مخصص واقع میشه، بازم بگیم شامل میشه؟ کلام اینه که علت یا عمه ما یخصص یعنی این مورد باعث تخصیصش نمیشه. خب ببینید که هم تمام حرف سر این مورده که این مورد با یک مورد خاصی است باعث تخصیص نمیشه.
بچه خصوصیتش رو بیان کنید تا از این مجموعه علت ببینید.
نظر بدید کلام اینه که این مورد یک امر اعتقادی است. یا در این مثال که ما گفتیم این مورد این نجاست انگشت من است، اونم با خون. این مورده، این مورد باعث این نمیشه که اون جواب اختصاص پیدا کند به همین مورد. بحث اینجاست. ببینین کلام اینه که این نجاست از موردم بشه خارج، بحث آخر است. کلام اینه که ما پر یختصل و مرتین نه شد دیگه، باز ما دیگه هم حرف اول میگیم، شما هم حرف اول میگیم، دقیقه دو پرمیم. حالا اجازه بدید که ما هم حرف اول میگیم، شما حرف اول تون میگیم، دقیقه دو پرمیم تا ادامه پیدا بکنم. به عبارت نخرا عرض کنم که کسانی که در بحث نکاح بودن، شاید دو سه سال قبل بود، در کتاب نکاح جواهر جلد 30 صفحه 319 در مبحث عیوبی که موجب فسخ عقد می شود فرمودن چند تا عیب در مرد که اگر بعد از ازدواج زن فهمید که عیب شوهر یکی از این عیبها رو داره، مثل دیوانگی، مثلا مثل انین، این نکاح فسخ میشه. چند تا عیب هم در زن بود که اگر بعد از عقد مرد فهمید که یکی از این عیبها در زن هست، باز عقد فسخ میشه. در این مبحث به مناسبت این جواهر چنین فرمود، حدیثی نقل می کند جواهر، می فرماید که رواه و فل کافی برباد اینه که سألتو ان رجلن یتزوج الى قومن فعزن امرأتهو اورا ولم يبينوا له قال يرد النكاح يا يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والأفل. خب سوال میکند که مردی با زنی ازدواج میکند، بعد از عقد میفهمد که زنش اوراست. زنان اورا به زنی میگن که چشمش اشکالی داشته باشه. ولم یبینوله، و در وقت خواستگاری این خانواده زن به مرد نگفتن که این دختر یک همچه مشکل دارد. این سوال. امام در جواب فرمودن که نکاح با چند مرض فسخ می شود، یرد النکاح یا یرد النکاح. یکی برس پیسی، جزام خوره، جنون هم که معلوم، و افل. افل هم یک مرضی است در زن که مانع مقاربت هست. خب بعد که استدلال می کند جواهر می فرماید که وکان بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد، استدلال به این حدیث برای این که نکاح فسخ می شود، مبنای استدلال اینه که مورد مخصص وارد واقع نمی شود، ولی اگر مورد مخصص واقع بشه، مورد در این آیه رجله، رجلون یتزوج، پس شامل نساء دیگه نخواهد شد. بعد جماهر اضافه میکنه وقت فرمود و کان بناء الاستدلال على عدم تخصیص الوارد بالمورد. بعد جواهر میگوید ولکن فیه انه کذالک بعد معلومیت استقلال الجواب. این در جای درسته که مورد مخصص واقع نمیشه، که جواب ما جوابی باشد مستقل، یعنی مخصوص خود مورد نباشد. اینجاست که مورد مخصص وارد نمیشه. بعد جواهر اضافه میکند و من المحتمل قرائت الفعل هنا بالمعلوم فیکون الضمیر فیه راجعا الى الرجل فلا یکون مستقلا. این قانون این که مورد مخصص وارد نمی شود، این در وقتی است که جواب امام مستقل باشد، یعنی مخصوص مورد نباشد. و در ما نحن فیه احتمال میدیم که جواب امام که فرمود یرد النکاح من البرس والجزام یا یرد النکاح من البرس والجزام، این جواب جواب مستقلی نباشد، مربوط به خصوص سؤال باشد. و من المحتمل قرائت الفعل هنا بالمعلوم، اینه که ما فرمود یرد النکاح، این یرد رو ما معلوم بخوانیم نه یرد دو. اگر معلوم خوندیم فعالش برمیگردد به همون رجل و این جواب دیگر جواب کلی نخواهد بود، اختصاص پیدا میکند به همین مورد. چون این احتمال هست که فعل معلوم باشد، فیکون الضمیر فیه راجعا الی الرجل، این فاعل یردو اگر معلوم بود و همون رجل برمیگردد. ان رجل یتزوج الی قوم فاذن امرأت و اورا ولم یبینو له قال یرد النکاح، این مرد این نکاح را رد میکند. خب وقتی که این فاعل به رجل برگشت، پس این رد اختصاص دارد به همون رجل. فیکون الضمیر فیه راجعا الی الرجل، وقتی که ضمیر به رجل برگشت، فلا یکون مستقلا، پس این جواب جواب مستقل دیگه نخواهد بود، یعنی جواب کلی نیست. اگر یرد دو بخوانیم که مجهول بخوانیم، این جواب جوابش مستقل و کلی، سؤال از رجله، اما جواب چون مجهول یک جواب کلی است. وقت کلی بود این مورد مخصص این وارد واقع نمیشه. اما اگر این یردو ما معلوم باشد، قهرند به این یردو نکام مستقل نیست، این مربوط به همون مورده، مربوط به همون مورد که بود، دیگه جای این حرف نیست که ما بگیم که اینجا مورد مخصص وارد نخواهد شد. که خلاصه حرف اینه که تخصیص وارد با مورد در جاییست که وارد ما عام باشد، شامل مورد و غیر مورد بشود، و این در وقتیست که این فعل مجهول باشد. و اما اگر وارد اختصاص به مورد داشته باشد، اصلا جای این بحث دیگه نخواهد بود. اللهم صل علی محمد و آله.